آینده شرایط قهرمانیشو داشته باشه، جزو 4 تیم برتر دنیا باشه تو جهان.
اما برای حضور پرقدرت در انتخابی جام جهانی تایلند، کادر فنی یک اردوی خارجی رو هم در نظر گرفته.
بچه‌ای که داخل اردو هستن 12 نفرن، از این بچه‌ها 6 نفر انتخاب میشن، 6 نفر از لژیونرامون در ترکیه اضافه میشن. قرار که یک بازی دوستانه هم داشته باشیم با تیم گالاتاسرای.
تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمون پیش از حضور در رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان قراره که پنجشنبه 7 خرداد ما رای کشور ترکیه بشه تا یک اردوی یک هفته‌ای رو در اونجا برگزار کنه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا گزارش وضع هوایی مناطق مختلف کشور و خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی که پشت خط ارتباطی رادیو پیام رادیو ایران هستند. سلام خانم گودرزی، وقت شما بخیر باشه، گزارش شما رو میشنویم.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما سرکار خانم آل جعفر عزیز و یه سلام هم به همه شنوندگان عزیز هم عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که امروز و فردا در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم. در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و برخی نقاط شمال شرقی کشورمون رگبار پراکنده باران، رعد و برق رخ میده. روز جمعه هم دیگه با عبور موجی از نوار غربی کشورمون میشه گفت در مناطقی از شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز رگبار و رعد و برق پراکنده رو داریم. به تدریج از اوایل وقت روز جمعه دیگه میتونم بگم که با شامل شدن جریانات روی دریای خزر، در سواحل دریای خزر بارش باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید همراه با کاهش نسبی دما شروع میشه که روزهای شنبه و یک شنبه هم در نوار شمالی کشورمون این بارش ها ادامه داره. اما علاوه بر بارش ها امروز در غرب، مناطق مرکزی کشورمون، شرق و جنوب شرق کشورمون در بعضی ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق همراه با گرد و خاک رو داریم. نکته بعدی اینه که به لحاظ دمایی اگه بخوام بگم تا روز جمعه در قالب مناطق کشورمون روند افزایش نسبی دما رو انتظار داریم، اما دیگه از بعد از ظهر جمعه و طی روز شنبه کاهش محسوس دما رو داریم. هوا باز هم در بیشتر مناطق کشورمون خنک‌تر میشه. در مورد دریاها هم باید بگم از امروز تا روز پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز موج و متلاطم پیش بینی شده. از اوایل شب جمعه و طی روز شنبه هم دریای خزر موج خواهد بود. و برای تهران پایتخت کشورمون دیگه آسمانی صاف همه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید تا همه با گرد و خاک، با بیشتر برای بخش‌های غربی و جنوبی استان داریم. بیشینه دمای امروز تهران به 30 درجه میرسه. البته برای روزهای پنجشنبه و جمعه قدری افزایش دما رو در تهران داریم. ضمن اینکه خب امروز صبح خنک‌ترین ایستگاه بابارشانی بوده در کردستان که دمای 1 درجه بالای 0 رو داشته. شهر استانک در استان البرز دماش 3 درجه بالای 0 شد. هزارکانیان هم همینطور دمای 3 درجه بالای 0 رو داشت. گرمترین های دیروز دیگه در آبپخش بوده که دمای 50 درجه رو داشته. راسک 48 شده و لامرد فارس هم 47 که اینها هم بیشترین میزان دما رو داشتن. خانم آل جعفر، من در خدمت.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. ممنون و خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، خدا نگهدارتون.
و ممنون از همراهی شما عزیزان که تا این لحظه با بخش خبری ما همراه بودید. هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:32 دقیقه است. خداوند یار و نگهدارتون.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
رادیو تهران، صدای پایتخت. به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودن.
ملازمان حرم.
سلام، لطفا خودتون و شهید عزیزتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دختر شهید سرلشکر محمد رضا نصیر باغبان و یا به عبارتی حاج محسن باقری، فرمانده اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران هستم.
خبرها که اعلام شد بابا رو به نام شهید باقری معرفی کردن، این نام مستعارشون بود؟
بله نام مستعارشون بوده.
از کی این نام رو انتخاب کرده بودن؟ شما میشناختین این نام رو دیگه؟
بله بله، این نام نام شناخته شده بود و تقریبا از همون ابتدایشون در سالهای جنگ تحمیلی ایشون با نام مستعارهاش محسن باقری شناخته میشدن.
یعنی پس مال امروز و دیروز؟
نه نه نه، از اون ابتدا. بله بله، برای قریب حدود 40 سال پیشه، بیش از 40 سال پیش باشه دیگه.
چرا علت خاصی داشت؟
علتش این بود که پدر از اول ورودشون به سپاه تقریبا تو واحد اطلاعات فعالیت میکردن و خب طبیعتاً افرادی که در این واحد فعالیت میکنن نام مستعار بعد براشون انتخاب بشه و ایشون هم خب این نام براشون انتخاب شده بود.
مامان بابا چه سالی ازدواج کردن؟
مامان بابا شهریور سال 61 ازدواج کردن.
میدونین که چطوری بود ازدواجشون؟ خبر دارن؟
آشنایی هم که خب نسبت فامیلی داشتن و از اون طریق با هم دیگه ازدواج کرده بودن.
و مراسم نمیدونم این چیز میزار داشتن اینا رو؟ یعنی
مراسم که در حد معقول و به سادگی، حالا تصاویری از مراسمشون هست، یک مراسم خیلی ساده.
بابا خواستار بودن؟
بله، اصلا در مجلس عروسیشون تصویری کردشون هست با لباس پاسداری اصلا اومدن،
با همین اوورکوت سپاه
نه اصلا لباس سبز سپاهه که تنشون هست. تقریبا سن 20 سالگیشون میشده دیگه که ازدواج کردن.
متولد چه سالی بودن بابا؟
ایشون متولد 41.
یعنی بابا هم جز 63 ساله های خوشبخت.
بله بله، ایشون هم جز 63 ساله های خوشبخت بودن.
کار یه مقداری راجع به مامان صحبت بکنم واسش.
بفرمایید.
هرچند که حالا به نظر من هیچ جمله و کلمه‌ای نیست که بتونه حق مطلب رو راجع به ایشون ادا بکنه. اگر پدر بیش از 40 سال مجاهدت کردن، مامان هم بیش از 40 سال کنار ایشون مجاهدت کردن و کاری کردن که پدر با کمترین دغدغه نسبت به ما و مسائل خونه و اون مسئولیت وظیفه خطیرشون برسن. این که مامان کنار اون مسئولیت سنگین مادری، خانه، مدیریت در غیاب پدر، یه نگرانی هم راجع به وضعیت عزیزترین فرد زندگیشون، مرد این خانواده، پدر ما، نه برای چند روز، برای چند سال، برای بیش از 40 سال داشته باشن، تحمل کردنش راحت نیست. قطعا یه ایمانی میخواد، یه اعتقاد قوی میخواد، یک عزم، اراده، یه ظرف وجودی بزرگ، یک روح خستگی ناپذیر و البته خیلی شجاع مثل خود پدر میخواد که همراهی بکنه و مادر واقعا اینطور بودن. در توی زمان جنگ 8 ساله مهمترین مسئولیتی که داشتن، عمده مسئولیتشون عملیات های اطلاعات شناسایی توی خب کردستان عراق بود و مامان تعریف میکردن، میگفتن که کمله ها میومدن بالای دیوار منزل نگاه میکردن، دنبال پدر میگشتن آیا ایشون اومدن یا نه. بعد شما فکر کنید که این خطر
یه خانم جوون،
بله، به همراه خب فقط هم خواهر بزرگتر من و ایشون داشتن که خب سنشون هم خیلی کم بود، توی خونه تنها. بعد شما فکر کنید که این خطر به شیوه های مختلف، به انواع متفاوت توی برای نه چند روز و چند سال، برای این 40 و اندی سالی که پدر بودن توی تمام این جبهه مقاومت کشورها همراهشون بوده، حالا توی بوسنی، توی افغانستان، توی لبنان، عراق، سوریه، هم به شیوه های مختلف. مثلا توی سوریه ماشین انتحاری چند بار دنبالشون میکنه، توی عراق کمین بعثی ها رو داشتن، به شیوه های مختلف. بعد شما فکر کنید ایشون تحمل میکنه.
خواهر به ما میگفتن که خب تا همین سالهای اخیر از مسئولیت بابا اطلاعی نداشتن. شما ولی خبردار شده؟
بله، من تقریبا دوره جوانیم مصادف شد با جنگ سوریه.
شما الان هم جوانی
هستم؟ جوان تری. اون موقعی که دیگه من حالا از اون دوران نوجوانی خارج شدم، وارد جوانی شدم، مصادف شد با جنگ سوریه و من خب خیلی علاقه داشتم و میگم این رو ما مدیون مادر هستیم که ما رو گذاشتن توی این مسیری که پدر،
یعنی به فضای مقاومت علاقه من.
بله، و من حتی رفتم عربی یاد گرفتم که بتونم خبرگزاری ها رو دنبال بکنم و خبرهای عربی رو بخونم، بله، و خبر داشته باشم که چه اتفاقی داره میفته. پدر هم چون این علاقه منو میدیدن، از وقتی که از ماموریت از سوریه برمیگشتن برای من خب خاطرات زیادی رو تعریف می‌کردن. یه بار ایشون تقریبا یک ماهی بود ما ایشون ندیده بودیم، بعد توی خبرها اومد که زبدانی سقوط کرده. ما موقع که لبنان بودیم، پدر همیشه ما رو تقریبا هر 2 هفته یا هر 3 هفته می بردن توی منطقه مرزی بین لبنان و سوریه به اسم زبدانی. خودشون حالا کارهای خودشون انجام میدادن و ما می رفتیم برای زیارت خانم حضرت زینب و حضرت رقیه. این گذشت و من تا جنگ سوریه واقعا نمیدونستم، فکر میکردم که پدرم یک نظامی هستن، حالا ما هم رفتیم ماموریت اونجا. جنگ سوریه که شد، وقتی که توی این خبرها خوندم که زبدانی سقوط کرده، گفتم که زبدانی، جایی که همیشه ما رو پدر می بردن، اونجا مستقر می شدیم. وقتی پدر تقریبا فکر می کنم 2 هفته بعدش برگشتن اومدن، من بهشون گفتم که بابا زبدانی رو یادتونه که ما رو می بردیم لبنان که بودیم، بچه بودیم، کوچیک بودیم. بعد بابا خندیدن، گفتن که سقوط کرد دیگه. گفتم که چی بود داستان و اینا، ازشون پرسیدم. بعد اومدن عکس حاج قاسم رو نشون دادن، گفتن این فرمانده ماست، من که از فرماندهان نیرو هستم، و کامل توضیح دادن برای من و حتی یکی دوتا از تقدیرنامه هاشون رو هم نشون دادن که سمتشون هم زیرش نوشته شده بود و اینها.
چی بود همون موقع؟ همون فرمانده اطلاعات؟
بله بله بله، فرمانده اطلاعات بودن که حالا ازشون تقدیر شده بود. توی خاطرم نیستش که دقیقا اینها چی بودن، ولی ازشون تقدیر شده بود.
میشه یا ذره برامون توضیح میدین از سبک زندگی؟
ببینید یادم باشه، سبک زندگی به عنوان مثال میگم، مثلا شما توی داخل گوشی موبایلتون هیچ تصویر از پدرتون ندارید، مراسم جشن تولد میگیرید، مهمانی ممکنه باشه، دور همه ممکنه باشن، شما تا جای ممکن، من نمیگم هرگز، ممکنه به هر حال کسی حواسش نبوده باشه این کارو کرده باشه، اما در منزل ما این یه قانون خیلی خیلی پذیرفته شده، یه رایجی بود که ما به هیچ عنوان با دوربین هامون، با گوشی هامون هیچ تصویر ازشون نباید صفر بکنیم، هیچ موقع تصویر ازشون نمیگیریم، حتی با گوشی هوشمند باشون تماسی حاصل نمی کنیم. اگر قرار بشه تماسی گرفته بشه اصولا از جانب ایشون گرفته میشه. حالا خیلی در زندگی رایجشون اینجوری هست که خب روزانه ممکنه با پسرشون تماس بگیرن صحبت بکنن. نه برای ما هرگز همچین چیزی نبود،
حتی اگه خیلی هم احساس نیاز می‌کردیم
پیش اومد. برای بالاخره ما در زندگی هامون هم پیش میاد که آدم به پدرش احتیاج پیدا می‌کنه، مثلا شرایطش اصلا شما خیلی مشورتی بکنید با ایشون، ولی ما معمولا سعی می‌کردیم که
تماسی
از جانب ما نباشه.
خیلی سخت
بود، حقیقتا سخت بود. حالا این که تازه تماسه، من خاطراتی دارم از ایام کودکیم که خب ایشون توی یک کشوری بودن که خیلی هم دور بود، بوسنی بودن. من خاطرم هست که ما حتی تماسی هم از جانب ایشون گرفته نمیشد. شاید ما از طریق یک نامه ما فقط مطلع میشدیم که ایشون حالشون چطوره، سلامتن یا سلامت نیستن، یا اگر شخصی از اونجا میومد ما خبری میداد از ایشون.
شما گفتین که تولدها، مراسمها، کلا بابا اهل این چیزها بودن که هدیه بخرن.
خیلی
شما هدیه
خیلی این کارو میکردن. یعنی مراسمهای ما اگرچه که در واقع باستاب رسانه‌ای به اون صورت در داخل حال فضای رسانه‌ای شناخته شده ای که همه میشناسن نداشتیم، اما از نظر گرمای محبت و فضای دوستانه و اینها نه سرشار بود، چه از لحاظ مهر و محبتی که رد و بدل میشد، چه لحاظ خب هدایایی که داده میشد، همش گرفته میشد اما خب به دور از فضای رسانه.
از دوستان پدر، از اونهایی که شهید شدن توی همه این سالها، حالا چون هایی که ما میشناختیم، چه حاج قاسم، چه آقا سید حسن، شهید صفی الدین و اینها، فکر میکنین که هم عکس العمل بابا رو نسبت به اینها بگین موقعی که این خبرها رو شنیدن، اگر حالا خونه بودن شما خبر داشتین، یا اگر دوستان دیگه ای داشتن توی این سالها که خیلی از شهادتشون تحت تاثیر قرار گرفته باشن، منقلب شده باشن؟
من اگر بخوام یعنی سلسله وار بگم، از سالهای ابتدایی شاید اولین شهیدی که من در خاطرم هست شهید رسول حیدری بودن که توی بوسنی شهید شدن، که ما ارتباط خانوادگی بسیار نزدیکی داشتیم.
چه سالی؟
سال 71 یا 2 اگر اشتباه نکنم توی اون ایام. خب بعد از اون اگر بخوام از شهرهای حالا شاخص‌تری بخوام بگم، دیگه میرسیم به زمان شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی. اون زمان در واقع مصادف شد زمانی که من تازه فرزندم به دنیا اومده بود، من در منزل پدرم بودم. من شبی بود که مشغول هم رتق و فتق پسرم بودم، دیدم ایشون خیلی مستعصل و سراسیمه، یه اومد دم در اتاق و گفت که کلید من رو نمیدونید کجاست. بعد گفتم خیره، ساعت مثلا اگر اشتباه نکنم مثلا حاج قاسم ساعت 1:30، بله 1:20 دقیقه شهید شده بودن، این حوالی قبل از 2 شبه، حالا مثلا شاید یک ربع شب، بله بالاخره خب ایشون سریع خبردار شده بودن. خیلی سراسیمه و مستعصل. گفتم نه من اطلاعی ندارم، کلید شما چرا دست من بعد باشه؟ هم چایشون دست باشه است. رفت توی حیاط دوباره برگشت گفت که فلان چیز منو ندیدی؟ بعد گفتمش نه بابا من نمیدونم، اصلا برام تعجب برانگیزه همچین واکنش‌هایی. و ایشون رفت، دیگه خب تا چند روزم منزل نیومد و اون واقعا جز حوادث بسیار سخت بود.
و بعد فهمیدیم دلیل حال
بابا. بله بله، من متوجه شدم که چندین روز بعدش هم که ایشون منزل اومد، خب حقیقتا منقلب بودن، اما به نظرم هنوزشون وارد سلسله مراتبی نشده بود که تعدد فرماندهان بخواد باشه، به نظرم هنوز خیلی خیشتندار بودن توی این ماجرا. شاید من دیگه اوج این سختی رو بعد از شهادت آقای سید حسن نصرالله توی ایشون دیدم.
آخرین بار کی بابا رو دیدیم؟
تقریبا دو هفته و نیم قبل از عید قدیر بود. من به مامان گفتم که مامان بیاین براتون بلیت بگیرم برید مشهد. مامان گفتن که نه، دوست داشتن که پدر هم باشن. من بهشون گفتم که خب جز محالاته که ایشون باشن، خیلی سرشون شلوغ، قطعا نمیان که همراه شما باشن، خیلی مثلا مدت طولانیه که نرفتید، یک سال خورده شاید نرفتید، خب دلشون هم میخواست برن نشد. اصرار کردم قبول نکردم. تا چند روز بعدش پدر اومدن و گفتم من یه برنامه برام پیش اومده، میخوام برم مشهد. و خب مامان خیلی خوشحال شدن و از مامانم خواستن که همراهشون بکنه، ایشون و خواهر کوچیکترم همراهشون رفتن نشد. یک روز قبل از جنگ ظاهرا تماس‌های خیلی زیادی با پدر من گرفته میشه که مامان شک میکنن که انگار داره یه اتفاقی میفته و پدر اون شب میگن که ما باید سریع برگردیم تهران. همون جمعه شب من پسر کوچیکم، ایشون هنوز 4 سالش نشده، خیلی اصرار کرد که سلامت باشیم، خیلی اصرار کردش که بریم خونه بابا حاجی. بعد من گفتم که الان خب آخر شب دیر وقته، بابا هم قطعا سر کار هستن، فردا بریم پیششون. اصرار که نه، بریم خونه بابا حاجی. بعد بهانه آورد که من قمقمه آبم اونجا جا مونده، اصلا بعد بریم اونو برداریم. خب دیگه من راضی کردم ما رو افتادیم اومدیم خونه مامان. همون که رسیدیم چند دقیقه بعدش خداوند به من لطف کردن و من پدر رو دیدم.
خواهران و برادران، حاج رضا یا حاج محسن جهان مقاومت مردی کم نظیر بود. پدر من قوت جوانی پاهای خود را در عملیات های سخت و طاقت فرسای شناسایی در کوهستان های مرتفع کردستان عراق از دست داده بود، اما روح بلند مرتبه او این جسم ضعیف دنیایی را بیش از 45 سال با خود کشاند و به حق که پاداش او تنها شهادت بود.
وقتی پدر بودن، پدر همیشه وقتی که وارد منزل می شدن ما رو بغل می کردن، بوس می کردن، احوال پرسی می کردن، با نوه ها شوخی می کردن، اما اون شب خیلی متفاوت اومد و انگار میخواستش که مقاومت میکرد که ما رو نبینه. من بهش سلام کردم، حتی پسر من اصلا بغل نکرد، نبوسید. وقتی بهش سلام کردم، حال احوال کردم، زیارت قبولی گفتم، از وقایع طبق عادت همیشگی پرسیدم و اینها، ایشون سرش پایین بود و جواب میدادن و خیلی سریع چون میخواستن برن مجدد. من همون لحظه به همسرم گفتم ما هم بریم دیگه، آخر شب ما هم دنبال بابا بریم. ما رفتیم جلوی در، رسیدیم پدر داشتن سوار ماشین می شدن، انگار دلشون طاقت نیاورد. یهوی برگشتن پسرم رو یه نگاهی کردن، گفتن که علی نترسیدی که؟ منظورشون بمباران و صدای موشک و اینها بود. من دارم میرم، خدا حافظ. بعد پسرم گفتش خدا حافظ، اومد بابا سوار بشه دوباره در ماشین رو باز کرد، نیمخیز شدن، دوباره یه نگاهی به پسرم کردن، گفتن علی بیا دست بده بوست کنم، من دارم میرم، شاید چند وقت نبینمت. و این رو 3 بار تکرار کردن. وقتی که با پسرم خدافظی کردن دیگه در ماشین رو بستن، همون لحظه یک نیم نگاهی به من کردن، دستی تکون دادن، گفتن که خدافظ بابا. ماشینشون راه افتاد، من رفتن سوار ماشین شدم، ماشینمون راه افتاد دنبالشون. یه لحظه تو دلم گفتم که نکنه بابا رفت دیگه برنگرده.
شب اولی که جنگ آغاز شد شما مشهد بود؟
من مشهد بودم.
ولی پدر دیگه
بله دیگه جمع جور کرده بودن که بیان، یعنی حالا توی مسیر برگشت بودن احتمالاً. بعد که من خب برگشتم، خب شرایطی شد که اصلا همین پروازهای برگشت لغو شده بود، من مثلا بلیت پیدا نمی‌کردم بخوام برگردم، با یه شرایط ما بلیت پیدا کردیم برگشتیم که دیگه من شنبه که رسیدم تهران، مادرم گفت پدرتون تماس گرفته و من تا حالا ندیدمش همچین تأکیدی رو نسبت به ایشون که میگه منزل رو ترک کنید، داخل منزل نباشه، به بچه‌ها هم بگو تا جایی که بدن منزل خودشون هم نرن. اومدم خود وسایلمو جمع جور کنم، خب شما هم جمع جور کن ما بزنیم بیرون از خونه دیگه. اون یکی دو روزی ما کلا خب منزل دیگه روز یک شنبه بعد از ظهر بود دیگه، 25 خرداد بود که همسرم گفت بذاریم من به سمت همین جنوب تهران برم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، چون ما می‌خواستیم دوباره بریم خونه اون یکی همین اقواممون که بیرون از تهران بود که حالا برای شب دوباره بتونیم چند ساعتی استراحت بکنیم که تمام مسیرهای خروج تهران دیگه قفل شده. بعد دیگه ما دیدیم خب دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم، گفتیم حالا به سمت همینجوری داخل خیابون‌ها.
خبری شما نشنیدید؟
هوشیار خاموش کرده بودیم ما اصلا و هیچ خبری نشنیده بودیم. همینجوری راه افتادیم رفتیم، گفتم خب چیکار کنم فعلا تو خیابون بچرخیم دیگه، تو همین سه هم یکی دو روز دیگه راه افتادیم. دیدیم مادر خیلی خسته است، خب من بچه کوچیکم داشتم خسته، گفتیم چیکار کنیم، گفتیم بریم منزل خواهرم. دیگه آخر شب بود که ما رفتیم منزل خواهرم و دیگه تا اومدیم پیاده شدیم و نشستیم و اینها، تا خواهرم دم گوش من گفت که ببین داداش تماس گرفته، میگه که سپاه یه بیانیه داده، اسم بابا هم داخل بیانیه هست، اما میگه که نگران نباشین بیانیه فیک.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا من المجرمون منتقمون، به استهزار ملت شریف ایران میرساند. ارتش رژیم صفاک متوهم صهیونی امروز به تعرضات و شرارت‌های خود علیه ایران اسلامی ادامه داد. بار دیگر هویت رزل و تروریستی خود را با هدفگیری مردم عزیز در اماکن مسکونی و ترور و شهادت سه تن از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سرداران مجاهد اطلاعاتی شهیدان محمد کاظمی، حسن محقق و محسن باقری آشکار ساخت.
من اینقدر دیگه خسته بودیم بخاطر اون دو سه روزی که دائما جابجا شده بودیم، من اصلا ذهنم کار نکرد که بیانیه رسمی که دیگه فکر نمیشه دیگه. ذهنم رو بنوسم که خب حالا توی سالهای گذشتهم یکی دو دفعه که اخباری چیز پخش شده در مورد ایشون یا همون حادثه که پیش اومده بود، گفتم شاید اینم پیرو همون ماجراست. حساس نشدم، نمیدونم این قفل الهی بود که در اون شب شاید می‌خواست ذهن‌های ما رو خیلی روی اون ماجرا بله کم کم آماده بکنه. گفت بعد خب منم حساس شدم که بچه رو بخوابونم. مادرم گفت که این شوهر تو و شوهر خواهرت خیلی عجیبن، هی میرن بیرون میان، این شوهر تو دو ساعت داره با تلفن صحبت میکنه. گفتمش مامان لابد اخوام از شهرستان دارن تماس میگیرن، نگران ما به خاطر همین دارن تماس میگیرن صحبت میکنن، شما نگران نباش استراحت کن. که بعد دیگه تا نزدیکای نماز صبح بود دیگه، چون که ما نمازو خوندیم و من همزیم همسرم نشسته اومدم پیش همسرم بهش گفتم ببین ما دیگه چند روز از مشهد تا اینجای دائما آواره ایم، دیگه بذار ما امروز اینجا بمونیم، مامانم گناه داره بخوایم جابجاش بکنیم، یکم استراحت بکنه. بعد گفت که نباید برگردی منزل خودتون. گفتم که منزل ما اصلا ما بریم چیکار بکنیم؟ ما که بابات که میدونی گفته اونجا، همین الانش هم که ما اومدیم اینجا رو بهمون گفته اینجا هم نباشین، حالا دیگه ما فعلا اومدیم اینجا موندیم، منزل خودمون که دیگه اصلا نمیتونیم بریم. بعد گفت نه بهتون میگم بعد جمع کنین بریم منزل خودمون. هی از من مثلا اصرار ایشون انکار رو بعد یه لحظه نگاش کردم، دیدم که خب لباس مشکی تنش کرده و چشاش قرمزه دیگه، یهو مثل کسی که تمام این پازل هایی که تازه دیشب چیزایی که شینه رو کنار هم دیگه بچینه، بهش گفتم که برای بابا اتفاقی افتاده. بعد گفته بعد خودشو کنترل کرد، اش تو چشاش اومد، گفت که آره ولی خودتو کنترل کن تا مامان یکم ما بتونی مادر رو حالا به شرطش بهش آمادگی بسش ایجاد بکنه اصلا ببریمش منزل اونجا باهاشون صحبت بکنیم. گفتمش تو مامان بهش الان بگیم رو بریم منزل که دیگه کاملا متوجه میشه، میگه تو الان گفتی منزل نه، حالا یهو داری میگی بریم منزل دیگه. من اومدم به مامان گفتم که مامان اگر میدونی جمع کنیم بریم، یکم بعد وسیله جمع بکنیم بریم اونجا، حالا دوباره اگر شرط شد برمیگردیم دیگه. ما برگشتیم از منزل خواهرم، خب مسافت نسبتا حالا طولانی رو داشت، اینجا رسیدیم مادرم در حیات بازه و برادرم با لباس مشکی و چشمان قرمز هم در وایساده دیگه، هیچی نگفت و دیگه مستقیم اومد داخل منزل و دیگه تقریبا ایشون متوجه شدن که چه اتفاقی افتاد.
هل الغربة بجفاكم مرمراني هل مقابل وراكم قابلوني هل بلون الدلال الصفر لوني.
به شما سپردم که بابا وصیت کرده بودن که من شهید حاج رحیمی بخواد سپردم.
ما بالاخره خانواده ایشون، خانواده ما اقوام تو دسپول دفن شده بودن و مادر ایشون هم خب اونجا بود. با توجه به اینکه خب ما بالاخره عموم و دایی هم که شهید هستن آنجا بودن، گفتیم که حالا بقیه یکی از احتمالات ممکنه بخواد جنوب مطرح باشه. خیلی بالا پایین شد و اینها، خب بعد مسافت واسه خانواده با توجه به اینکه ما اونجا زندگی می‌کردیم مقدار زیاد بود، دیگه تصمیم بر این گرفته شد که تهران باشه. اما هنوز هم توی در واقع این احوالات بودیم که به هر
حال کجای تهران،
حالا کجای تهران که یه داستان امامزاده صالح مثلا حتی چیزر باشه چون اونجا مطرح بود، اما دیدیم که نه، ایشون ظاهرا در این ایام ماهای آخر چندین بار ظاهرا به بهشت زهرا رفته بودن و اونجا حتی توی همین محلی که تدفین شدن نشستن. و حالا البته خب آقای حاج رحیمی هم چون اونجا بودن، حالا رفتن اونجا بالاخره فاتحه خوندن و اینها. یکی از مسئولینی که والا کارهای ایثارگران انجام میداد گفتن که ما ایشون رو همین چند وقت پیش اونجا دیدیمشون، خیلی مصر شدیم به ایشون، پاپی شدیم که خب حاج آقا حالا ان شاءالله اگر شما شهید شدین ما کجا شما رو بذاریم اینجا به ما بگین. بعد گفتن نه من شهید نمیشم و از این حرفا تواضع به خرج دادم. نه حالا بگین کجا. بعد ایشون توی ماهای اخیر به خاطر اینکه فشار کاری زیادی که بهشون اومده بود به کمرشون فشار بار شد که با عصا راه می‌رفتن، گفتن با عصاشون نشون داد، گفتن حالا همینجا هم خوبه، اگه همینجا هم بود خوب.
شما گفتین که برنامه ما رو قسمت شهید حاج رحیمی رو دیدین، درسته؟
بله.
فکر میکردین یه روزی سراغ شما
نه هیچ وقت. من تقریبا برنامه شما رو به جز قسمت ایشون و یکی دوتا قسمت دیگه اصلا نگاه نکرده بودم، ولی وقتی که ایشون شهید شدن به جهت این دوستی دیرینه که با خانوادهشون داشتیم، ما از لبنان، حالا پدر از قبل‌تر با ایشون همکار بودن و دوست بودن، ما از لبنان با ایشون آشنا شدیم و با خانمشون دوست شدیم. من برنامه ایشون رو تماشا کردم و خیلی هم باهاش گریه کردم و دلتنگی کردم.